الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والاعتدال على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در مورد استصحاب رسید به صحیحه دوم زراره که در اون چند تا سوال مطرح بود که در حقیقت ظاهراً سوالات راجع به مراتب مسئله طهارت خبثی در به اصطلاح در نماز اعتبار طهارت از خبث. عرض کنم که اون وقت این روایت در کلمات اصحاب به عنوان صحیحه مطرح شده. توضیحاتش عرض کردیم روی مبانی ما روایت با اینکه معروف شده به صحیحه مشکل داره اساسا و آیان خب اون مناقشات صدوری رو مطرح نکردن، فقط گیر کردن در دلالت صحیحه بر استصحاب و کاملا کلمات مفصلی رو در اینجا آوردن و توجه نشده که به احتمال قوی همین منشأ این بوده که قدمای اصحاب و اجلای اصحاب این روایت رو مورد اعتماد قرار ندادن. عرض کردیم روایت علا تقدیر صحتش اصلش به کتاب حریز برمیگرده و مرحوم شیخ کلینی با اینکه این کتاب یا کتاب حماد، چون هر دو در طول همان در اختیار ایشان بوده قطعا و نسخه معروفی هم بوده، توضیحاتش عرض کردیم، نسخه ابراهیم هاشه، مرحوم شیخ کلینی حدیث رو نیاوردن، مرحوم صدوق بعد از ایشان با اینکه باز هم کتاب حریز در قم در اختیارشون بوده باز نیاوردن. در من لا یحضر توی علل و شرایع به یک مناسبتی آورده تو کتاب علل و شرایع که اصطلاحا کتاب گزینشی ایشان نیست، کتاب حجت نیست، کتاب مصنفه. کتاب کافی و فقیه هر دو گزینشی هم حجت هم. کتاب تهذیب و استفسار هر دو مصنفه هم. یعنی مرحوم شیخ طوسی مجموعه روایات رو آورده ولو قبول نداره. این دوتا کتاب، این دوتا با اون دوتا خیلی فرق جوهری داره. شیخ طوسی هم در کتاب تهذیب این حدیث رو آورده، لیکن از کتاب حسین سعید، نه از کتاب حماد یا حریز. و اون هم عرض کردیم شواهد ما نشون میده کتاب های حسین سعید گزینشی نیستن، به عنوان مصنفن. یعنی مرحوم حسین سعید هر چرا در باب صلات بوده یک جا جمع کرده، در باب حج بوده یک جا جمع کرده. 30 کتاب ایشان در کتب سلاسین ایشان معروف بوده، از این جهت بوده. شواهد نشون نمیده که ایشون هم به این روایت عمل کرده باشه. مضافاً به این که عرض کردیم در این دو مصدر که هر دو گزینشی نیستن، هر دو مصنفن، هم تهذیب و هم علل و شرایع، در تهذیب ظاهرش اینه که کلام حریز و زراره است، در علل و شرایع ظاهرش اینه که حدیث زراره و امامه، این دوتا هم با هم دیگه از این جهت فهم. ولذا به نظر ما اصلا این حدیث با این برخوردی که علمای ما در قوم باش کردن خیلی به اصطلاح واضح و روشن نبوده. لیکن خب چون بعدها در میان اصحاب ما مخصوصا بعد از علامه از قرن هشتم مباحث صحت سند پیش آمد و این دقت‌های مصدری و مصدرشناسی و به اصطلاح بند فهرستی مورد مطرح نبود، از حدیث تعبیر به صحیحه کردن، هم به لحاظ طریق صدوق در علل و شرایع که عرض کردیم صحیحه و هم به لحاظ طریق شیخ طوسی در کتاب تهذیب، لکن به لحاظ مصدری و فهرستی هر دوشون اشکال دارن، مشکل دارن، چون صدوق در کتاب حجتش نیاورده. وقت بحث های طولانی کردن صفحات متعددی راجع به این که آیا این حدیث دلالت بر استصحاب میکنه یا نه. طبعا در ذهن این آقایان تا این جایی که ما الان بررسی میکنیم دو احتمال اساسی بوده. یکی این که حدیث تطبیق قاعده یقین باشه و شک ساری باشه، یکی این که حدیث تطبیق قاعده استصحاب باشه. و انصافش خودشون که بررسی کردن هر دو مشکل داره، نه قاعده. اولا مضافاً به این که قاعده یقین فی نفسه ثابت نیست، حالا قاعده یقین خودش مشکل داره. و توضیحش رو عرض کردیم. آهایان سعی کردن بالاخره بعد اللتی آولتی یک راهی رو بله پیدا بکنن برای تطبیق حدیث با استصحاب. البته همشون تقریبا، یعنی مرحوم آزیا، مرحوم آی خویی، مرحوم آی ناینی که خوندیم و حتی مرحوم آی خویی، میدونن که بعد از تمام اتعاب نفس باز انطباق حدیث برای استصحاب مشکل داره، این واضحه برشون. لذا آی خویی هم داره، مال مرحوم ناینی و آزیا رو خوندیم، آی خویی هم داره در همین صفحه 53، غایت الامر انه ان امکنن التطبیق علی المورد، ان امکن التطبیق علی المورد فهو و الا فلا نفهم کیفیت التطبیق علی المورد و هو غیر قادح فی الاستدلال بها. خیلی من فکر میکنم شاید خیلی توجه نشده در بحث روز گذشته عرض کردیم، تصور این که امام معصوم چنین کلام بفرماد، یک کبرا بفرماد که کبراش در مورد خودش انطباق نداره، لغز و معما اشبه دیگه، این خیلی حرف غریبی است. کلام فقیه نیست که اگر الله انطباق پیدا کنه، کلام امام معصومه، کلام امام معصوم قاعده استصحاب بخوان بفرمایید، مخصوصا مثل آقای خویی و دیگران مثل مرحوم ناینی آزیه که دیگه بدتر، در تمام موارد این استصحاب حتی در شبهات حکمیه این استصحاب جاری بکنن، حتی در به استصحاب کلی جاری بکنن، بعد بعضیاشون که خب میدونید حتی در استصحاب شرایع سابقه و استصحاب تعلیقی و شرایع سابقه و کلی، مثلا کلی حیوان در خانه بوده ما بین به قول آقایم بق و فیل، مثلا اگر بق بود مرده فیل بود زنده، تمام این موارد رو از یک حدیثی که خودش در مورد خودش انطباق نداره، به قول آقایون امام یه مطلعی بفهمن که اون کبرا در مورد خودش انطباق نداره، چجور اصلا فهم کلام؟ لذا دیروز عرض کردیم یا باید آقایون مقام امامت رو درست تصور نمی کنن، یا باید آقایون حجت ظواهر کلن زیر سوال ببرن. چطور میشه امام یه قاعده کلی بفرمایید و شما اصولین یه تعمیم بدیم به موارد بسیار فراوان، خودش اون موردی که امام فرمودن تطبیق نداره، انطباق بر خودش نداره، و بعد کی گفت که مراد استصحابه؟ اگر انطباق نه قاعده یقین باشه هم انطباق نداره، دست کجا در بود؟ یا قاعده مقتضی باشه که بعضی دیگه قائل هستن. علی حال بله، بعد ایشان مثل مرحوم آقای ناینی دیگران یه بحثی اینجا مطرح کردن، من دیگه دیدم چون خیلی طولانی آقایان دارن من اون نکات اصلیش رو بگم، بقیه شده یه آقایان خواستن خودش رو مهم. به نظر ما که اصلا باید وضع روشن نداریم که نظر نهایی ما و به احتمال قوی کلامی است بین زراره و حریز، اصلا ربطی هم به امام نداره، این به نظر بنده سراب و تقصیل انطباقش هم مشکل داره بلا اشکال، با هر روشی که شما بگیرید مشکل داره، مگر در کلام حذفی باشه، یعنی یک پیشفرض دیگری باشه، به هر حال امکان نداره، باید مشکل داره، مشکل کلی داره، ذیلش هم مشکل داره، چون ذیلش آقای مفروعان ان گرفته مثل آقای خویی، ما حالا اول صدرش میگیم بعد هم متعرض ذیل میشیم، ذیلش هم مشکل داره، هر دوش مشکل داره، نه اینکه یکیش مشکل داره. و سر این که بزرگان اصحاب مثل مرحوم کلینی و حتی ما احتمال قوی میدیم مرحوم ابن الولید هم، ایشان هم اعراض کرده از ما، چون عرض کردم این دو بزرگوار کلینی و ابن الولید بسیار شخصیت های بزرگ علمی ما در قم هستن، هم کلینی هم ابن الولید، و هر دو نقادهای بزرگ حدیثن، خیلی فوق العاده هم، به قول نجاشی در مرحوم کلینی اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم فی، خیلی فوق العاده کلینی و کذلک ابن الولید، و با هم اختلاف سلیقه هم دارن، شاید مثلا ابن الولید بعضی افکار کلینی قلوب حساب میکنه مثلا، غرض با هم اختلاف سلیقه هم دارن، اینطور نیست که داره سلیقه واحدی باشن. با تمام این احوال ظاهرا هر دو از این روایت اعراض کردن، طبعا آثار ابن الولید در لحاظ روایات به دست ما نرسیده، بله آثار ابن الولید در فهارس به دست ما رسیده، در فهرس نسخه شناسی و کتاب شناسی به دست ما رسیده توسط نجاشی و شیخ طوسی، ولیکن در روایات به دست ما نرسیده. آثار کلینی در روایات دست ما رسیده، در نسخه شناسی دست ما نرسیده. نداریم الان آثار کلینی در نسخه شناسی و کتاب شناسی نداریم. عرض کردم به ذهن من میاد، چون جایی ندیدم، از کسی هم نشنیدی، استظهار شخصی خود بنده است. به ذهنم میاد که صدوق اگر چیزی رو در من لایحذر قبول نکرد به طور رسمی، این تایید ابن الولید، یعنی مبنای ابن الولید باشه، ابن ولید باشه. به ذهن من اینطور میاد. به هر حال از این که صدوق هم در کتاب فقیه نیورده، به احتمال قوی ابن ولید هم قبول نکرده. عرض کردیم کرارن و مرارن در اول قرن چهارم بین 300 تا 340 این دو بزرگوار دو تا شخصیت بزرگ علمی هستند که حتی در بغداد هم در این زمان نظیر ندارند. اینها توانستند تنقیح بسیار دقیقی از آثار، چه روایت چه کتب، انجام بدن و خیلی ارزشمنده کار این دو بزرگوار، مرحوم کلینی و ابن الولید. علی حال با شواهد موجود ما هر دوشون قبول نکردن. البته ما در این مسائل فهرستی با یه مشکل روبرو هستیم و اون مشکلش اینه که چون نسخه اصلی در اختیار ما نیست، دیگه باید همه رو ملا نقطی حساب بکنیم، ریز ریزه حساب بکنیم. مثلا همینجا در صدوق همش داره قال قلتو، قال قلتو در من الال شرایط. شیخ کلینی نداره، شیخ طوسی نداره، همش قلتو، قالش افتاده. آیا نسخه حریزم کدوم؟ ولذا این طریق فهرستی ما یه مشکل اینجوری داره، یعنی یه بنبست اساسی داره و اون نبودن مصادر اولیه. باید دعا بکنیم شروع در کتاب‌های خطی، در کتابخانه‌های اون ور دنیا، این ور دنیا، این نسخه اصلی کتاب حریز یا کتاب سکونی اینا پیدا بشه، خیلی مشکلات ما رو حل میکنه. این راجع به این حدیث. این پس نظر ما که اینه که اصلا حجیت نداره، خیلی هم اطاله کلام نکنیم، فایده نداره. و اما بنابر مسلک آقایان چون نکات علمی داره، من از اون جهت متعرض میشم. و مثلا ایشان اول، حالا من چون آقای خویی نسبتاً موجز نوشتن نسبت به بقیه، البته بازم طولانیه، بنده حساب تقصیر همین حرف آقای خویی رو نقل میکنیم، بقیه شو آقایون خواستن به کتاب دیگه. طبعا مرحوم ناینی، حتی مرحوم آشمان حسین پنج احتمال در شرطیت طهارت دادن، سالس ها، خامس ها، و آخرش هم قبول کردن که نجاست محرزه مانعه، نه اینکه طهارت شرط. این خلاف زار لا ساعت لا به طهوره. الان که به ماکان دیگه وارد تمام این بحثا بشیم، مداشت مربوط به طهارتی، مداشت مربوط به بحثای دیگری که جا نداره. فعلا فقط مصب به کلام رو در این قرار میدیم، آیا به این حدیث با وضع موجود میشه به استصحاب تمسک کرد، یا به قاعده یقین که قاعده یقینم قبول نداره، یا به قاعده مقتضی که مرحوم آشهادی تهرانی بهش تمسک میکنه، میشه تمسک کرد یا نه؟ حالا با تمام این حرفا ایشون دارن وقیل فی وجه تر، بله، تطبیق کمافل کفایه ان شرط صلات هو احراز و طهاره لا طهارت الواقعیه و مقتضا احراز طهاره بالاستصحاب عدم وجوب الاعاده ولو انکشف بعد صلات وقوعها مع النجاسه. این مختصر اولو بردن. ببینید اون نکات فنی رو با دقت کرد، اینا اشتباه کار، اون ظرافت های فنی. من عبارت رو گاهی عمدن میخونم تا روشن بشه که اون نکته فنی کجاست. نکته فنی در کل این کلام اولا اینه، اینه که طهارت شرط نیست، احراز شرطه. اینه از کجا در آوردین؟ سوال اینه. اگر ما باشیم و لا صلات الا به طور، این طهارت شرطه. این که لا صلات الا به طور که اینه، که بیایم ما توسعه بدیم بگیم مراد از لا صلات الا به طهور ولو احراز، همین مطلبی که فرمودین، شرط احراز، این رو از کجا فهمیدین؟ این سوال جواب بده. اینا میخوان میگن از همین روایت فهمیدین، از همین روایت زراره اینه فهمیدین. دقت کردین؟ سوال اینه که این روایت زراره تطبیق استصحابه یا تهدید استصحابه. اون نکته فنی اینجاست. متاسفانه در کلمات ایشان و بعدی ها رو این کار نه. اون نکته متاسفه، یعنی واقعا من تعجب میکنم، نه در کلمات ناینی آمده، نه در کلمات کفایی آمده، نه اینجا آمده، نه مرحوم آشمان حسین اصفهانی. اون نکته اساسی اینه، این نکته اساسی اصولا در فقه، در طول فقه، اصلا فقه برای همین درست شد در دنیای اسلام، چه سنی چه شیعه، اصلا نکته فقه اینه. اون نکته فقه اصلا یاد بگیرید، اون لم فقه اینه. اون لم فقه این بود که ما اگر دلیلی داشتیم مثل لا صلاة الا به طهور، و دلیلی داشتیم مثلا استصحاب، اخذ به حالت سابقه، بقول لا تنقض الیقین بشن، نسبت بین دو تا به قول آیین عموم خصوص من وجه ظاهر هم هست، یعنی به حسب ظاهر که اصلا نسبتی نداره. اینا میخوان بگن لا تنقض شارح لا صلاة الا به طهوره. این نکته اینه. مثل اینکه روایت داریم که مثلا باید احرام از میقات باشه، روایت داریم که اگر نذر کردی بهش عمل بکن. حالا سوال اینه، اگر ما قبل از میقات نذر کردیم احرام ببندیم، بهش عمل بکنیم یا نه؟ اصلا کل فقه اینه لکته، چون اون میگه به نذر عمل بکن، این میگه احرام قبل از میقات درست نیست، تأمل بکنیم. اون میاد میگه وقتی دلیل آمد گفت که نذر عمل بکن، یعنی ولو احرام قبل از میقات باشه. تمام فقه اینه، یعنی فقهای اهل سنت یا ائمه علیهم السلام اصلا تمام کلام لب کلام اینه. مثلا روایت داریم که فرض کن دف حرامه، از اون راد نز واجبه، حالا اگه نز کرد دف بزنه رقاصی بکنه. این روایتی دارن اهل سنت، عرض کردم اما اگه بخوان اینه توی جلد 7 مرحوم آقای امینی القدیر آوردن، یک بحثی دارن راجع به این که یک زنی از اینا نذر کرده بود که مثلا جلو پیغمبر دف بزنه. این تعابیر مختلفی داره به مناسبت قضای ابوبکر، من جلو اینم دارن آقای امینی اونجا آوردن، متون مختلف داره، زنی نذر کرده پیش پیغمبر دف بزنه. در یه متنش اینجوریه، پیغمبر اذا کنت نذرت فلا بأس، اگه نذر کردی اشکال نداره، بی نذر نمیشه، دقت می‌کنی؟ یعنی ولذا لا نذر فی معصیه که ما داریم، اشاره به اینه که با نذر، دقت بکنی، اگر دوران امر شد بین نذر و معصیت ادله نذر، دیگه اونجا رو نمیگیره. و ما این رو به طور خیلی واضحی شرح دادیم، یک اصل قانونیش کردیم که امروز هم در دنیا در مباحث حقوقی کاملا مورد قبوله، و اون این که ادله اعتبارات شخصی مثل نظم، مثل عقد، مثل شرط، مثل عهد، هیچ وقت ادله اعتبارات شخصی در حدی نیست که قانون رو دور بزنه. میگه شما به عقدت وفا بکن، عقد کردم به شما 100 تومن بدم، بیاییم پس اون شراب بخوریم، نمیشه. وقتی شراب در شریعت ممنوع شد، المؤمن عند شروطه اوفو بالعقود ما کان من نذر لله ولزان داره ولله ففه به، این وفو یوفونه به نذر، تمام اینها محدود میشن به جایی که قانون برخلافش نباشه.
اون
رباطش کار میکنه؟ اون رباط مال اهل سنت قبول نداریم که نذر چیز قبولش نمیکنه. مال نذر دف زدن، مال نذر قبل از میقات رو بگین چی کارش میکنه، بله اون که قبول نمیتونه بکنه. نذر قبل از میقات رو هم اولین بار شیخ طوسی قبول کرد، کسی قبل از شیخ طوسی قبول نکرد. شیخ طوسی هم به دستور اینکه این تخصیص میزنه، اون ادله که میگه احرام قبل از میقات نباشه با نذر تخصیص میخوریم، تصور شیخ طوسی. و الا نه در روایاتش در کتاب کافی آمده، نه روایاتش در کتاب فقیه آمده، نه فتواش در کتاب دیگری آمده، اصلا در کتاب دیگه هم نمونده. اولین کسی که روایت آورده فتوا شیخ طوسی قرن پنجم، یعنی در قرن چهارم کلن، البته هست مصادرش قرن سوم بوده، کتاب مثل کتاب حسین سعید بوده، کتاب حسین سعید بود، لکن در قرن چهارم که از کم تنقیح میشه حذف میشه، این روایت کلن حذف میشه. حالا یا دو تا سیاست تا سیاست اصلا یکیه، یک مشکل خودمون روایت هم داره. پس بنابراین نکته اساسی در حقیقت اینه، این لا تنقض الیقین که امام و لیسیم بقیله که ان تنقض الیقین به شک، آیا این تطبیق در ما نحن فیه یا این تهدید؟ اینه تهدید، یعنی حدود لا تنقض، یعنی لا تنقض شارح میشه برای لا صلاة الا به طهور، بحث قانونی، بحث فقهی. پس اون لا صلاة الا به طهور که فرمود ظاهر است در طهارت واقعی، لا تنقض میاد اون رو محدود میکنه، میگه نه به برکت لا تنقض صلات با استصحاب هم اشکال، طهارت استصحابی هم اشکال نداره. آیا امام میخوان با این روایت که آورد، خوب دقت بکنید در این که ادعا بکنیم مراد احراز طهارت یا احراز نجات، اون جای خودش، اون بحث جای خودش، اون بحث فنی رو از بین نبرید، اینجا فراموش نکنید. بحث فنی اینه که روایت چند بار بخونید ببینید امام در مقام تهدید لا تنقضه، در مقام توضیح لا صلات الا به طهوره، یا نه امام در این مقام نیست، در مقام تطبیقه، تطبیق استصحاب. خب اینو میگن استصحاب ارتکاز و اقلایی داره، خیلی خوب، اگه هست هست دیگه. پس امام میخواد تطبیقش کنه با نحنفی، امام داره تطبیق میکنه. یا مثلا این که مراد طهارت واقعی و ظاهری است، احرازی است، این رو در روایت دیگه آمده، امام داره استصحاب میاره تطبیق اون قاعده. یعنی در روایات دیگه آمده که اون طهارت، طهارت احرازیه، در روایت دیگه امام میفرما اینجا با استصحاب شما احراز میکنه. دقت کردید؟ روایت رو آدم باید تأمل بکنه. امام در مقام تطبیق یا در مقام تهدید با های حدی حدود لا تنقض روشن میکنه، حدود لا صلات الا به طهر روش داره، حدودش روشن میکنه.
کدومش رو در امام میکنه؟
اون که تطبیق باشه، اینو میگن تطبیق استصحابه. اما این که امام بخواد تهدید بکنه، اولا اصولا طبیعت ائمه اینجور نیست، این طبیعت ائمه طبیعت اولیه، چون ائمه علیهم السلام شارح واقعی کتاب سنت هم. این نحوه اجتهادی است که اهل سنت داشتن. یه عده می اومدن میگفتن وقتی داریم لا صلات الا به طهور، داریم لا تنقض الیقین به شک، یعنی در باب طهور استصحاب جاری نمیشه، لا صلات مقدمه. یه عده میگفتن نه لا تنقض مقدمه، لا تنقض میاد میگه لا صلات الا به طهور، این طهور طهور استصحابی هم میشه. این خودش بحث فقهی، اصلا فقه همی، اصلا شما فقهای اهل سنت، چون میگم در اصطلاحات اهل سنت کمتر وارد شدیم، اصلا فقه رو شما، چون من عرض کردم کران فقه به صورت فتوایی از همون عهد صحابه شروع شد، عرض کردم در معارف دینی ما دو تا خیلی سریع شروع شد، یکی تفسیری که فقه سریعتر شروع شد چون احتیاج عمومی مردم بود، و از این از همون زمان صحابه، از وفات پیغمبر، رحلت پیغمبر، از نیمه های قرن دوم تقریبا این استدلال ضعیف با استدلال و همین چیزا شروع شد. یک لا صلات الا به طهور داریم، یک لا تنقض الیقین به شک، فرض کن استصحاب، نسبت اون دو تا چیه؟ شما اگر فقهای اهل سنت نگاه کنید تمام بحث اصلا فقه، یعنی این که میگوتم فلانی فقیهه، جمع کردن بین این، یکی از شون فقیه هم این بود، یکی میگفت لا صلات الا به طهور مقدمه، طهارت استصحابی به درد طهور نمیخوره، چون لا صلات الا به طهور واقعیست، اگر شما با استصحاب، چون استصحاب به قول آن ارتکازی هم هست، اگر سابق پاک بود حالت شما، اصلا عرض کردیم از مثل مالک که فقیه مدینه است نقل شده که اگر شما سابقا با وضوع بودید شک کردین معذالک وارد نماز نشی، استصحاب حجت نمیدونه لا صلات الا به طهور. خود مالک فقیه مدینه معاصر امام صادق مصدق جعفر، البته معاصر امام صادق لکن از نظر زمان فقاهتیش با مصدق جعفر بیشتر، از امام صادق نقل نمی‌کنه، از مصدق جعفر نقل نمی‌کنه. الا ای حالین، ببینید همونجا این در حقیقت مفادش این بود، لا صلات الا به طهور واقعی است، استصحاب به درد اون نمیخوره. دقت میکنه؟ با اینکه خودشون روایت دارن که اگر در نماز بود و چیزی شنید لا ینصرف حتی یسمع صوتا، به همین حدیث هم در استصحاب تمسک کردن. خب مالک گفتین در اسناد نمازه، که خارج نماز باشه نه، خب ذهن باز بشه، این چیزی که از قرن اول به اسم فقه مطرح بود اینه، شما رو بردیم قرن اول دوم سو، آیا لا صلات الا به طهور مقدمه یا لا تنقض الیقین به شک اگر استصحاب باشه اون مقدمه. دقیقا این چی میخوام بگم؟ اونی که الان آقای خویی در اینجا میارن یا نائینی دیگران، من تعجب میکنم از جلالت شأن آقای، اون نکته اصلی در حقیقت اینه، وقتی میگی شرط و صلات، احراز و طهاره لت طهارت الواقعی. ببینید این رو مفروعان ان گرفت. این رو از کجا اثبات کرده؟ از این روایت یا نه مجموعه روایات؟ خب آقای نمیدونن که شیعه نمیدونن، سنی ها معروفه، شرایط اربعه رو سنی ها گفتن، عقل است و علم است و بلوغ است و قدرت. معروف بین ما علم انداختن سه تاش کردن، بعض آن قدرت هم انداختن دو تاش کردن. الان که به ماکان در خود اون شرایط عامه تکلیف هم صاف و صاف نیست که حالا علم باشه. ببینید اگر شما خوب نم دقت میکنید، فن بحث اینه، من میخوام رمز بحث رو، ما گاهی اوقات بحثایی میکنیم اهل سنت یا اونایی که حتی از نظر قانونی در خارج به ما نگاه میکنن میفهمن که ما علمی صحبت میکنیم یا نه، چرا نکات فنی داره. اون نکته فنی بحث اینه، ما یک لا صلاة الا به طهور داریم، یک لا تنقض الیقین به شک داریم، خوشان شو صحبت ما باشیم و لا صلاة الا به طهور، این طهور باقی، اگر ما باشیم اون باقی، پس لا تنقض در طهارت جاری نمیشه. پس ولو این شی سابقا پاک بوده، شما نمیتونیم با پاکی او وارد نماز بشیم، چون باید احراز طهارت بکنیم، این میشه طهارت واقعی. یا نه بگیم لا تنقض بر لا صلات الا به طهور حاکمه، یعنی لا صلات الا به طهور، این طهور هم گاهی واقعیست گاهی احرازی، این حاکم یعنی این، همینی که ایشون میگه احراز و طهاره لا طهارت الواقعیه. این رو ما اسمش چی میذاریم؟ تهدید لا تنقض، تهدید لا صلات الا به طهور. یه دفعه ببین بحث رو باید اینجوری اینجا مطرح بکن. یک، ما با مجموعه روایات 1, 2, 3, 4, 5 فهمیدیم احراز طهارت شرطه نه طهارت واقعی. این کلام اگر ما باشیم و این روایت، این روایت بیشتر جنبه تطبیق داره نه جنبه تهدید، یعنی از روایات دیگر ما استفاده بکنیم که یه مقدار وقت شما رو گرفتم میده، اما این چون نکته بسیار مهمی، کل فقه اسلامی در حقیقت همین بود، ما از روایات دیگه استفاده کردیم، حدیث آمد تطبیق کرد، این نحوه کار. دو، نه ما میخواییم با همین روایت این اثبات بکنیم، خب این خیلی مشکله.
دلیل شما بر تطبیق چی رو؟
ظاهر روایت، چون امام میگه که به الله فنکه بل... چون تعلیل آورده، نکتهش اینه، تعلیل آورده امام، اون روایت اولی تعلیل بودنش واضح نبود، و الا فانه کان، اون چون احتمال داره فافا جواب بود، توضیحش دادیم، قلت لمه داله که لمه داره، قال لانک کنت علی یقین، این ظاهرش که تعلیله، تعلیلم عرض کردیم اصل اولی تعبدی بودنشه، اقلایی بودنشه، اصل ثانوی تعبدی بودنشه. بعدم فرمود لعنکه کن تعلایقین منتارک فشکک فلیسه ام بقیلک، این تعابیر به تعلیل میخوره، مخصوصا برای این که استصحابم ارتکازی باشه. ببینید داره تطبیق، یعنی میگه طهارتی که در صلات طهارت احرازی است، شما با طهارت با استصحاب احراز بود، ظاهرش اینطوره دیگه. قال لمه داله که قال لعنکه کن تعلایقینه من طهارتک فشککت ولیسه هم بقیلک، تأمل کن تو عبارت، از این عبارت امام نمیخواد بگن لا تنقض حاکم بر لا صلاته، میخوان بگن که انما اولا مفروغان ان باد باشه که طهارت احرازی کافیه، ثانیا شما با استصحاب طهارت احرازی داریم، با استصحاب طهارت احرازی. این یک نکته که نکته اساسی به نظر ما در حقیقت در در اینجا اینه که آیا کلام اینو عرض کرده، متاسفانه آیون این مقداری که من دیدم هیچ کدومشون متعرض نشد، نکته اصلی اینه آیا این تطبیق استصحابه یا این برای تهدید استصحابه و تهدید لا صلاة الا به طهور، خیلی با هم دیگه فرق میکنه. آقای خویی
تهدید فهمیده،
آقای خویی زارش تطبیق میخوان بگیرن، اما خب نمیاد، اصلا عرض میکنه بعد توضیح میدم که جور در نمیاد. این راجع به این نکته
تطبیقش مثلا مثل چه
روایت احادیث دیگر باید باشه که از در بیم که علم مهمه، تارت واقعی مهم نیست. ها بعد قبلش با تهدید شده باشه. لسان لسان تطویقه. اگر استصحاب باشه یا قاعده یقینی یا قاعده هر کدوم مقاد باشه. لسان لسان تطویقه. این یه نکته، یه کمی این نکته اولی کمی واضح بود. یه نکته دومی داره که حالا دیگه امروز شرحش نمیدم، بعد انشالله توضیحش عرض میکنم. در جاهایی که علم به نحو طریقی اخذ شده، بنای آقایان بر این است که به اصطلاح امارات قائم مقام علم میشن. استصحاب هم چون عرض کردیم، ما در استصحاب دو دیدگاه اساسی داریم، مختلف اساسی. یکی این که استصحاب ناظر به واقع باشه، بقاء حالت سابقه باشه، اون حالت سابقه رو تو چیز میکنه میگه باقیه. یکیش این که ناظر به حالت ادراکی باشه، اون یقین شما رو توسعه میده، اون یقینتون رو توسعه میده. حالا یک نکته فنی اینجاست، این نکته خیلی ظریفه، اینه شاید یه روز دیگه بگم. اینه امروز مقدار عبارت های خود رو بخونیم. آیا اگر برفرض هم دلیل استصحاب، خوب دقت بکنیم، دلیل استصحاب بیاد لا تنقض الیقین به شک الا ساعت الله به طهور رو توضیح بده، حکومت بکنه، شارح باشه، مفسر باشه، مفسر بر اون باشه، آیا این مطلبی رو که مرحوم صاحب کفایه الان نقل شده اینجا، احراز و طهاره، اگر ما در لسان دلیل احراز داشتیم، آیا استصحاب برای احراز کافیه یا نه؟ اگر استصحاب رو جز امارات بدونیم، بله خودمونم امارات اسمش بقیه امار، اما اگر استصحاب رو جز امارات ندونستیم تعبیری اون چجور میشه؟ چون عرض کردیم چیزهایی که جنبه کاشفیت دارن قائم مقام علم طریقی میشن. ببینید، گفت لا صلات الا به طهور، ما ضوابطش و اصولیش عرض کردیم که براتون راحت باشه. هر جا حکم رو واقع آمد، قطع در اونجا طریقیه، به طور کلی اینطوره دیگه، این قاعده کلی شده. هر وقت گفت لا صلات الا به طهور، یعنی قطع شما به طهور طریقیه. هر جا قطع طریقی بود، امارات میشه قائم مقام اون بشه، مخصوصا رو مبانی مرحوم ناینی و خدای خویی، آقای عازی هم همینطوره، و اون تطمیم کشف، چون امارات کاشف رو تام میکنن. استصحاب اگه جز امارات باشه، خب برای احراز خوبه، اما اگه احراز تعبدی باشه، اگر احراز تعبدی باشه، اگر بنا بشه استصحاب جای یقین بشینه، احراز که نداره، پس چه نکته‌ای داره؟ احسنتون، خوب ملتفت شد. در اینجا باید بگیم که استصحاب جانشین قطع جایی قطع طریقی میشه، نه به معنای احراز طهارت، تنجز طهارت، این دوتا رو فرق بزن. ولذا بگیم اگر، ولذا مرحوم شیخ طوس انصاری، من نکته رو عرض بکنم، وقتی رساله نوشتن که اینجا کتاب رساله اولیشان رساله حجیت المظنه است، قبل از اینکه وارد زن بشن مقدمه در قطع گفتن، این که الان شده این بعد تبدیل و تغییر در کتاب رساله شیخ انصاری شد، یه مقدمه در قطع نوشتن. ایشون در این مقدمه که در قطع نوشتن، نوشتن در علم طریقی یقوم الامارات ولی اصول العملیه مقامه هم. این نسخه اول شیخه که شیخ خودشون نوشتن. شیخ بعدها ملتفت شدن که این مطلب درست نیست، کلمه بعض رو بهش اضافه کردن، اونی که الان چاپ شده و بعض الاصول عملیه، این بعض رو بعد شیخ اضافه کردن، در نسخه اصل نبوده، اصلی که شیخ نوشته، اما در نسخه شیخ هست، یعنی شیخ بعد اضافه کرده، دقت میکنی؟ نه اینکه این رو مثلا شراح شیخ اضافه کردن. ظاهر عبارت شیخ این بود همه اصول قائم مقام قطع طریقی میشن، لیکن خود شیخ بعد برگشت خصوص اصول محرز رو گفت قائم مقام قطع طریقی میشن، یا اصول تنزیلی. خوب دقت، اینم چون راجع یک نکته تاریخی راجع به رسائل شیخ انصاری، اینو خود شیخ برگشت، دقت کنید، یعنی اول شیخ نوشته بود که کلیه و اصول قائم مقام قطع طریقی میشن، بعد خود ایشان ملتفت شدن که این درست نیست. کلمه بعض رو اضافه کرده. و کرارن عرض کردیم اصول محرزه در شبهات حکمیه اگر درست باشه فقط استصحاب، دیگه اصل محرز نداریم.
چی رو خارج بکنه کلمه بعض اضافه کرده؟
ها، برای اینکه اصول غیر محرزه مثل اصالت الاحتیاط شأنش احرازی میشه، قائم مقام علم میشه، فقط وظیفه عملی صرفه. و این نکته رو خوب دقت بکنید، خیلی لطیفه. این بحرالفوائد هست که خیلی گنده است، ماشاءالله 6 جلد 8 جلد در شرح اثر از مرحوم آشتیانی، مرحوم آموزوان حسن آشتیان رضوان الله تعالی نجفی، و ایشون لسان شیخ میگفت. ایشون عبارت شیخ رو، ایشون چون شاگرد شیخ هم هست و اضافه بر اویه نسخه هم از رسائل اولیه شیخ به خط خودش نوشته، استنساخ من دارم اون رساله رو، دست نوه ایشون بوده، عکس ازش دارم. بهتر نسخه رسائل شیخ همینه، همین نسخه ایست که برنامه آشتایی نوشت. در اون نسخه اصلی کلمه الاصول همه. این در این بحرالفوائد آن با تمام جلالت شعر برنامه آشتیانی، ایشون عبارت شیخ رو جوری شهر داره که کل اصول عملی هست. این ظرافت داره. لکن در نسخه خود ایشون کلمه بعض بالا اضافه، خط جدید بعض خود ایشون اضافه کرده، در خط اصلی نیست، در بالاش کلمه بعض رو اضافه کرده و خیلی عجیبه. خب خودشون فهمیده که شیخ اضافه کرده، شرح که داده کلی اصول شرح داده. این بحرالفوائد اگه آن اهل دقت باشه کلی اصول، لکن صحیحش همون بعضه نه کل اصول، و اونم اصول تنزیلی، اصول محرز. اصول محرز جانشین قطع طریقی میشه. پس اون در موضوعات خارجی قاعده سوق مسلم، شما که بیرونی از بازار گوش میگیرید، این قاعده سوق مسلم یا ید مسلم، این خودش اصل تنزیلیه. این معناش اینه که این گوش مزکاست. اگر در روایت آمد که شما مزکا بخورین، این مزکاست، با اینکه اصل درش جاری شده، چون اصل محرز. میخواید بفرمید
استثناء اصل محرز نیست؟
قطعا هست، جزما هست. فقط استثناء اگر در شبهات حکمیه جاری بشه، فقط تنها اصلی در شبهات حکمیه جاری میشه. و اگر البته اصل طهاره هم اصل محرز در شبهات حکمیه، لکن خب موردش کمه، فقط طهارت. در عام اصول فقط از استصحاب. نظر مرحوم شیخ این بوده، عرض کردم الان هم کتاب های رسائل چاپ شد توش کلمه بعض داره، و اضافه بر این که من در نسخه مرحوم آشتی دیدم، چند دفعه دیگه شاید نقل کردم، این رو سمعتو از مرحوم آقای بجنوردی، از ایشان شنیدم. توی کتابشون چاپ نکردن دیگه، چون سماعه عرض میکنن، تو منتها نیامده. مرحوم آقای بجنوردی از قول مرحوم ناینی نقل میکنه، از قول مرحوم ناینی در درسشون، و مرحوم ناینی از قول میرزای شیرازی بزرگ صاحب قضیه تنباکو، مرحوم آموزم حسن شیرازی، از که مرحوم میرزای شیرازی در نسخه صحیح شیخ کلمه بعض هست، اینم سندن. حالا غیر از این که در نسخه خطی مرحوم آقای آشتیانی داریم، چون این نسخه میگم خدا آشتیانی شرحی که داده اگه آن دقت کنن به اصول تنزیلی شرح نداده، مطلق اصول رو گرفته، لکن صحیحش بعض اصوله. و عرض کردیم یه مطلب دیگه هم حالا نمیخواستیم وارد بحث بشیم، این مطلب رو هم بگیم و اضافه کنیم. این مطلبی هم عرض کردم، این آقای خویی تو اول حجت زن آوردن، ناقص آوردن، توی اول بحث قطع هم ندارن، و مرحوم آقای بجنوردی هم که نیاوردن، کلا در منتها نیاوردن. لیکن باز من این از ایشان شنیدم، از مرحوم آقای بجنوردی، از مرحوم ناینی، این ابداع خود ناینی است. مرحوم ناینی معتقد بودن که انسان اگر قطع پیدا بکنه چهار نکته داره: یکی صفت خاص نفسانی است، یکی احراز و کاشفیت از واقع، یکی انکشاف واقع بونه، یکی جری عملی علی طبقه. این یه تفسیر قانونی است که مرحوم شیخ رضوان الله مرحوم ناینی داره. و اما اگر اماره معتبر آمد مثل خبر واحد، سه خصلت داره از این چهار تا: اون صفت نفسانی که قطع باشه نیست، اما احراز هست، انکشاف الواقع هم هست، جری عمل علی طبقه هم هست. امارات معتبره با قطع در سه جهت شریک هم. در اصول تنزیلی مثل استصحاب، سوق مسلم، ید مسلم، اینجور اصول، در اصول تنزیلی به تعبیر باز خود ناینی، اون صفت نفسانی نیست، احراز هم نیست، خوب دقت بکنید، اما انکشاف هست. این رو آقای خویی ننوشتن، یعنی اصلا آقای خویی ناقص بودن کلام ناینی رو، این رو ننوشتن. در اصول تنزیلی انکشاف هست، یعنی شما این رو مزکا میبینید، محرز ندارید، اما انکشاف هست. در استصحاب حالت سابقه رو میبینید اما محرز نداره، و این در اصول تنزیلی. اما در اصول غیر تنزیلی مثل احتیاط فقط اخیری هست، یعنی صفت نفسانی نیست، احراز نیست، انکشاف الواقع نیست، لکن جری عملی هست. جری عملی شما این است که از هر دو کاسه اجتناب بکنید. جری عملی هست اما اون ستای سابق نیست. اینو من یکی دو مرتبه نقل کردم. نکته لطیفی است، تعبیر زیبایی است مرحوم ناینی قدس الله نفسه، در مراحل تنجز کیفیت تنجز به این چهار قسم، قطع است و اماره معتبر است و به اصطلاح اصل تنزیلی است و اصل غیر تنزیلی، نحوه مقدار تنجز به اینها اینطوری فهم. ولذا ببینید دقت کنید، این که آقای خویی فرمود شرط از سلام احراز و طهاره، اگر استصحاب رو اماره گرفتین احراز و طهاره خوبه. ظرافت ملتبس شد. این مطلب ناینی اینجا هم داره، آقای خویی اینجا نیوردن، تعجب از آقای ناینی. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای ناینی میگه اینجا به لحاظ تنجز و طهاره قائم مقامش میشه. نکته لطیفی بود، حالا شرحش هم دادیم در اصل بحثم، اگر باز پیش آمد یک توضیح بیشتری عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.